dan la qadran la qadran wa nasran la tadi dan la aina wa sunnah wa la taqawan wa tamatan wa tadi. Dar aghaz qarar zan az hame azizan va sarbaran ke mazahim va musaddir va chun misham ustadi mikonam va az fursati ke dar ikhtiyar man qarar dadam samimane tashakkur mikonam. Mavzui ro ke taqdim mikonam بحث جهانی شدن از منظر فلسفه تاریخ هست. ما در آغاز قرن 21 در واقع مرحله جدیدی از تاریخ رو تجربه میکنیم که در این مرحله جدید به نظر میاد که فاصله در نگاه اول اینچنین به نظر میاد که فاصله فرهنگی بین ملت‌ها و همچنین فاصله اقتصادی و حتی فاصله مدنی بین جوامع کم شده و رو به کمتر شدن میره و تدریجا هویت‌های قومی و ملی و مذهبی کمرنگ میشن و با توسعه روزافزون ابزار ارتباط جمعی و فناوری ارتباطات و همچنین توسعه ارتباطات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، جامعه جهانی به سوی همسانی و هماهنگی و یک نواختی پیش میره. این قضاوت ابتدایی است که در مواجهه با تجربه جدید بشری پیش میاد. ولی سخن این هست که آیا واقعا این نوع نگاه کردن و تحلیل کردن از مسئله جهانی شدن تحلیل به سزایی است یا باید به گونه دیگه ای به این مسئله پرداخت؟ اونچه که گمان میکنم به عنوان یک ضرورت در تحلیل جهانی شدن باید به پرداخت این هست که جهانی شدن یکی از مراحل تاریخی حیات بشر هست و یک پدیده زودگذار نیست، نه به آسانی فراهم می شود و نه به زودی عمر او به سر می آید، بلکه مرحله از مراحل تاریخی حیات بشر هست. و از این نظر برای اینکه ما نسبت به جهانی سازی یا جهانی شدن قضاوت صحیحی داشته باشیم و بتوانیم ارزیابی کنیم جهانی سازی کنونی رو و همچنین به نقد او بپردازیم و یا پیشنهاد جهانی شدن و جهانی سازی دیگری رو ببینیم، بدهیم نیازمند به یک نگاه تاریخی هستیم. بدون نگاه تاریخی امکان موضع‌گیری صحیح نسبت به جهانی شدن کنونی و حتی امکان قضاوت صحیح وجود نداره و همچنین امکان گام برداشتن به سوی یک جهانی شدن دیگر هم فراهم نمیشه. به تعبیر بهتر، برای اینکه بتوانیم موضع‌گیری صحیحی در مقابل فرآیند جهانی سازی کنونی داشته باشیم، باید نگاه ما نگاه فلسفی تاریخی به این موضوع باشد. روشن هست که منظور از فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ به مفهوم حوادث جدا از یک دیگر و گسسته و منفصل از هم دیگر نیست. تاریخ وقتی در فلسفه تاریخ موضوع دقت قرار میگیره به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته ای که سنن الهی بر او حاکم هست و اراده های مستمر انسانی در تحولات او نقشی ایفا میکنند موضوع مطالعه قرار میگیره. جنبه گسست حوادث از یک دیگر و تغایر حوادث به انفصال اونها در این نگاه موضوع دقت نیست، بلکه تاریخ به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته که یک نقطه آغازی دارد و مانند یک موجود زنده مراحلی رو پشت سر میگذاره به یک فرجام نهایی داره موضوع دقت و بررسی است. بر این اساس طبیعی است که فلسفه های تاریخ متفاوت نسبت به جهانی شدن و آینده بشریت قضاوت‌های متفاوتی دارند و همچنین در مورد نقش و مسئولیتی که ما در فرایند جهانی سازی یا جهانی شدن داریم حتما قضاوت‌های متفاوتی دارند. من دورنمای بسیار گذرایی رو در این فرصت کوتاه از فلسفه تاریخ از نظر استاد بزرگوار خودمون عرض میکنم و با همون نگاه به تحلیل مسئله جهانی شدن و قضاوت نسبت به فرایند جهانی سازی کنونی میپردازم. از منظر این فلسفه تاریخ، اولا حرکت تاریخ یک حرکت دوری تکرارپذیر نیست، بلکه یک حرکت خطی تکاملی است. و ثانیا تحلیل تکامل تاریخ بر محور نظریه خلقت انجام میگیره و همچنین بر محور نظریه معاد، یعنی هم تاریخ مخلوق اراده خدای متعال هست و هم تکامل تاریخ بر اساس اراده ربوبی انجام میگیره. اینجور نیست که تاریخ حیات بشر زائیده پیچیده شدن ماده و مراحل تکامل او و پروسه‌های تاریخ حاصل حرکت جبری ماده باشند. خالقیت حکیمانه خدای متعال و ربوبیت بی همتای خدای متعال از آغاز تا فرجام تاریخ مسیر کلی تاریخ رو مشخص میکنه و نکته لطیفی که وجود داره این هست که در این حرکت گرچه اراده ربوبی محور تکامل تاریخ هست، ولی اراده های انسانی هم در فرایندهای تاریخی دارای نقش هستند. یعنی خدای متعال انسانهای صاحب اراده آفریده و کیف اراده اونها در مسیر حرکت تاریخی جامعه بشری نقش ایفا میکنند. گرچه این نکته باید موضوع دقت و توجه قرار بگیره که معنای این حرف نیست که اراده های انسان ها محور حرکت تاریخ هستند و میتونن جهتگیری کلی خلقت رو تغییر بدن. جهتگیری کلی خلقت تابع اراده الهی و ربوبیت الهی است، ولی اراده های انسانی در کیفیت حرکت جامعه جهانی به سمت اون غایت نقش ایفا میکنه. این اصل دوم. اصل سوم این هست که اگر خدای متعال انسان‌ها رو صاحب اراده آفریده و حرکت تاریخ تحت تأثیر اراده‌های انسانی است، اراده‌های انسانی نسبت به خدای متعال و ولایت خدای متعال موضع گیری یکسان ندارند. همینجاست که ایمان کفر، استکبار و عبودیت شکل میگیره. یعنی اراده های انسانی دو نوع موضع گیری تاریخی دارند، یا بر محور عبودیت و بندگی خدای متعال حرکت میکنند و خاضع در مقابل سرپرستی به ولایت حضرت حقند و یا نیستند. طبیعی است از همینجاست که سرآغاز تعارض تاریخی شکل میگیره و حرکت تاریخ و درگیری جوامع بشری در درون تاریخ بر محور ایمان کفر، بر محور عبودیت و استکبار تفسیر میشه. پس بنابراین ما یک تعارض تاریخی داریم بین اراده های انسانی بر محور ایمان و کفر. اراده هایی که دنبال بندگی خدای متعال و گسترش عبودیت هستند حول محور اراده های برتر جمع میشن و جامعه توحیدی رو شکل میدن. جامعه انبیا و اوصیا اونها یک قطب تاریخند و اراده هایی که به سمت استکبار حرکت میکنن حول اراده های شدیدتر تجمع پیدا میکنن و نظام تفرعن تاریخی رو شکل میدن. من یه مقایسه بسیار گذرا کنم و برگردم. ببینید، من یه مقایسه میکنم با ماتریالیسم تاریخی مارکس. در اون نگاه شما ببینید حرکت عالم، حرکت تاریخی انسان یک حرکت جبری است، برآمده از پیچیده تر شدن ماده است و قوانین دیالکتیک مادی بر فرایند تاریخ هم فرایندهای تاریخی هم حکومت میکنند و اصلی ترین درگیری تاریخ هم بر محور انگیزه های مادی است که اگر بخوایم سادش کنیم بر محور انگیزه های اقتصادی است. ولی در این نگاه نه اراده های انسانی مجبور به طبیعت هستند و نه طبیعت فرایندهای تاریخ رو به صورت جبری شکل میده. ربوبیت الهی حرکت کلی تاریخ رو معین میکنه و اراده های انسانی هستند که نسبت به ولایت الهی موضع گیری های مختلفی پیدا میکنن و با اراده و اختیاری که خدای متعال بهشون داده و اونها رو امداد میکنه دو قطب رو تو تاریخ شکل میدن، قطب ایمان و کفر و درگیری اصلی بین انبیا و فرائنه تاریخ هست که انبیای الهی ارواح مؤمنین رو هماهنگ میکنن، رهبری میکنن به سمت توسعه قرب، اخلاق فاضله، فرهنگ صحیح و کارآمدی صحیح ایجاد میشه، تمدن الهی شکل میگیره در تاریخ و فرائنه تاریخ هم ارواح کفار رو، ارواحی که دارای استکبار هستن، هماهنگ سازی میکنن و در این هماهنگ سازی تمدن مادی ساخته میشه و درگیری اصلی تاریخ بین ایمان و کفر هست، گرچه در درون جبهه باطل هم سفارایی هایی بر محور دنیا وجود داره، اونها رو نمیخوایم انکار کنیم، ولی درگیری محوری تاریخ بر محور حق و باطل هست و حق و باطل بر محور ایمان و کفر و هماهنگی با ولایت خدای متعال و عدم هماهنگی با ولایت الهی تفسیر میشه. بر این اساس انبیای الهی محور حرکت حقانی در تاریخن و تمدن الهی بر محور اونها شکل میگیره و تمدن مادی هم بر محور فرائنه تاریخی شکل میگیره. همینجا این رو اشاره بکنم که معنی ایفای نقش اراده های انسانی در حرکت تاریخ همسانی اراده ها نیست، بلکه اراده هایی که در درون جامعه انسانی اعمال نفوذ و قدرت می کنند دارای سطوح مختلفی هستند، هم در دستگاه حق و هم در دستگاه باطل. اراده هایی که شدید نسبت به عبودیت و شدید در بندگی خدا هستند محور پرستش خدای متعالند و بندگی خدای متعال در عالم به وساطت اونها و به شفاعت اونها انجام می گیره. بنا عرف الله، بنا عبود الله، لولانا ما عرف الله. و از اون طرف هم اراده های محوری باطل هستند که محور طغیان و شیطنت در عالم هستند. ارواح کفار حول اون اراده ها جمع میشن. میزان نقش آفرینی در فرایندهای تاریخی یکسان نیست. خب بر این اساس حلقات اساسی تاریخ الهی یعنی جبهه حق و تمدن الهی با بعثت انبیای اولوالعزم آغاز میشه، یعنی انسانهایی که محور پرستش خدا در تاریخن، محور تکامل بندگی به عبودیت و محور تمدن سازی دینی هستند. خب این حرکت ها اتفاق افتاده تا رسیده به دوره خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبری که از همه انبیا جهانی‌تر و پیامش فراگیرتر و رسالتش تاریخی‌تر هست و مرحله پایانی تاریخ بشر در این دنیا با رسالت ایشون رقم می‌خورد. و بر اساس این نگاه، چون من فرصتم بسیار کوتاه هست، گذرا عرض می‌کنم و البته این بحث ها در این محافل علمی هم زیر به کرمان بودن هست، همه عزیزان اساتید من شاید بیش از من با این مباحث آشنا هستن. درگیری بین حق و باطل دائما در حال اشتداد هست، یعنی جبهه تمدن مادی بر محور فرائنه تاریخ، بر محور شیاطین انس و جن، دنبال توسعه تمدنی خودشون هستن و جبهه انبیای الهی هم دنبال توسعه تمدنی خودشون هستن. جنگ اصلی بین این دو تمدن هست. حالا بر اساس فلسفه تاریخی که مستند به اسلام میتوان کرد، مرحله پایانی تاریخ مرحله غلبه کلمه توحید و شکل‌گیری یک تمدن جهانی بر محور پرستش خدای متعال هست که محور این تمدن جهانی هم وجود مقدس خاتم اوصیا حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا هستند. یعنی آخرین مرحله تکامل تاریخی در این دنیا با وجود ایشون شکل میگیره و تمدن الهی بر محور کلمه توحید فراگیر و جهانی میشه و مرزها برداشته میشه و فرهنگ اسلام تبدیل به فرهنگ بی‌بدیل جهانی میشه. و البته این مرحله پس از فراگیری تمدن مادی است. یعنی تمدن مادی در یک مرحله جهان گستر میشه و بعد از جهان گستری افول میکنه. این سیر کلی است که بر اساس این فلسفه تاریخ میتوان تحلیل کرد. البته بحث تفصیلی در باب مراحل تاریخ و عواملی که در تکامل تاریخ مؤثرن خارج از فرصت و مجال ماست. پس بر اساس این نگاه حقیقت درگیری در عالم بین ارواح مؤمنین و ارواح کفار است. یعنی حقیقت درگیری بین انسان هاست. دو نوع توسعه انسانی در جهان اتفاق میفته. این دو نوع توسعه انسانی دو نوع آرمان رو انتخاب میکنن، دو نوع آرمان رو پیجویی میکنن و بین این دو توسعه انسانی درگیری هست و فرجام پایانی تاریخ هم با کلمه توحید هست. این نگاه کلی است. ما هیچگاه در مواجهه با موضوعی از نوع جهانی شدن یا جهانی سازی که حرکت کلی جامعه بشری رو میخواد طراحی بکنه نمیتونیم از نگاه فلسفه تاریخی فارغ باشیم. نگاه فلسفه تاریخی است که به ما نشون میده که حرکت کلی تاریخ به چه سمتی است و بر اساس او ما میتوانیم ارزیابی کنیم وضعیت کنونی خودمون رو و متناسب با اون وضعیت میتونیم گامها رو به سمت اون غایت مطلوب برداریم. البته طبیعی است چنین مطالعه‌ای کاملا مطالعه علمی دقیق با متد و شیوه علمی است. اینجور نیست که ما بتوانیم بدون یک متد هماهنگ علمی به یک موضع گیری دقیق نسبت به این مسئله بسیار پیچیده و جهانی بپردازیم. ولی از یک سوی دیگر توجه به این نکته که ما در جهانی شدن نمیتوانیم از حرکت کلی تاریخ که بر محور مشیت خدای متعال و اراده های اولیای الهی انجام میگیره غافل باشیم. غفلت از او موجب می شود که حرکت ما هماهنگ با اون سنت های الهی واقع نشه و علاوه بر اون موجب انفعال نسبت به حرکت جبهه مقابل می شه. این نکته اولی که باید تقدیم کنم. بر اساس این نگاه اگر ما جهانی شدن کنونی رو موضوع دقت قرار بدیم، جهانی شدن کنونی بیش از هر چیز جهانی شدن یک ایدئولوژی است. یعنی ما ناچار هستیم که در تحلیل این پدیده بسیار پیچیده و عظیم از لایه‌های ظاهری و سطحی این حادثه عظیم جهانی گذر کنیم، لایه‌های باطنی‌تر او رو موشکافانه و دقیق و عالمانه موضوع بررسی قرار بدیم. نمی‌شود تنها ظاهر این پدیده رو موضوع دقت و بررسی قرار داد و بعد بر اساس همین سطح از تحلیل به موضع‌گیری پرداخت. به هم محاسبه روند جهانی شدن، محاسبه مقدورات و موانع جهانی شدن کنونی و هم محاسبه مقدورات و موانعی که در اختیار ماست یا پیش روی ماست برای جهانی سازی اسلام، حتما میبایست بر پایه تعمیق مطالعات انجام بگیره. اون سطح از مطالعاتی که الان در جامعه علمی کشور ما در باب این موضوع مهم انجام میگیره، برای موضع گیری نسبت به این موضوع مهم قطعا کافی نیست. نمیخوام بگم این سطح از مطالعه لازم نیست، بی تردید این سطح از تحقیق هم لازمه، به خصوص برای دوره گذار، ولی کفایت این موضوع بسیار مهم رو نمیکنه. ما باید حقیقت جهانی شدنی که داره اتفاق میفته از عمیق‌ترین لایه‌های تحولی که در این فرایند اتفاق میفتن باید موضوع دقت قرار بدیم، تا لایه‌های ظاهری رو. خب بر این اساس من گمان میکنم عمیق‌ترین لایه‌ای که دستخوش تحول میشه تا ما به سمت یک جامعه جهانی حرکت بکنیم، عمق اراده های انسانی است. یعنی اراده های انسانی شکل دیگری به خود میگیرند. به تعبیر دیگه جهانی شدن بجز از طریق توسعه انسانی به معنی بازپروری نیروها و اراده های انسانی به شکل هماهنگ بر محور واحد واقع نمیشه. اگر انسان ها همسان سازی و هماهنگ سازی نشن، اراده های اونها، غایاتی که انتخاب میکنن، بر اخلاق و حساسیت هایی که پیدا میکنن، فرهنگ و نظام اطلاعاتی که پیدا میکنن و کارآمدی هاشون همسان سازی نشه، امکان دستیابی به یک تمدن واحد جهانی ممکن نیست. بنابراین کسانی که دنبال جهانی سازی هستن، عمیق ترین جایی رو که دست میگذارن لایه های عمیق و پوشیده ارواح در جامعه جهانی است. یعنی بلا تردید فیلسوفان توسعه، استراتژیان‌های توسعه که استراتژی‌های توسعه رو طراحی می‌کنن، حتما لایه‌های عمیق و بنیادین اراده‌های انسانی رو موضوع تحلیل قرار میدن و برای همسانسازی و هماهنگسازی اونها برنامه‌ریزی می‌کنن. البته در این کار از سازوکارهای ظاهری هم قطعا استفاده می‌کنن، یعنی از ابزاری که در اختیارشون هست استفاده میکنن، ولی اون چه رو میخوان دست خوش تحول بکنن لایه های باطنی اراده های انسانی است. اگر اراده های انسانی حول محور واحد قرار نگیره و هماهنگ نشه و حول این محور اخلاق جامعه جهانی و فرهنگ جامعه جهانی هماهنگ سازی نشه، حرکت به سمت جامعه جهانی یک خیال و توهم بیشتر نیست. بنابراین اون چیزی که پرچمداران جهانی سازی باید تعقیب کنن همین هست و در جهانی سازی کنونی هم همین تعقیب میشه و ما هم اگر به دنبال جهانی سازی اسلام باشیم، حتما اول چیزی رو که باید رو سرمایه گذاری بکنیم هماهنگ سازی اراده های انسانی بر محور جهانی شدن کلمه توحید هست. خب اگر این موضوع اصلی است، بنابراین اصلی ترین چیزی که در فرایند جهانی سازی کنونی دست خوش تحول میشه اراده های انسانی است، هویت های انسانی است. همه هویت های انسانی باید حول یک هویت هماهنگ بشن، هویتی که جامعه جهانی رو شکل میده. حالا سوال اینه، این هماهنگ سازی حول یک محور باید اتفاق بیفته، یک غایت نهایی باید غایت جهانی سازی بشه. این اون چیزیست که من گمان میکنم معمولا در مطالعات علمی ما مورد غفلت قرار میگیره، یعنی به مفاهیم تخصصی جهانی سازی پرداخته میشه ولی مفاهیم بنیادی موضوع دقت و تحلیل قرار نمیگیرن. اون محور جهانی سازی کنونی چیست؟ آیا بنابر این است که اراده های انسانی به سمت توسعه تقرب، توسعه خضوع، توسعه عبودیت، توسعه ابتهاج به بندگی خدای متعال حرکت بکنند و همه سازوکارهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در این مسیر هماهنگ بشن و اراده های جهانی به مثابه یک اراده عظیم انسانی خضوع بیشتر و سجود بیشتر در مقابل خدای متعال بکنه و درجه قرب ابتهاج به قرب درش اشتداد پیدا بکنه، و یا اینکه چنین چیزی محور نیست. بسیار روشنه بر اساس اون چه عرض کردیم، هم جهانی سازی ایدئولوژیک هست و روح باطنی و عمیق جهانی سازی جهانی ساختن یک ایده و یک ایدئولوژی است. و اون ایده و ایدئولوژی هم خدا محوری و بندگی خدای متعال نیست. اون چه الان در دستور کار جهانی سازی کنونی است توسعه ابتهاج به نفس، ابتهاج به انسان محوری و خود محوری است. یعنی روح فرهنگ سازی که در غرب اتفاق افتاده که بر محور او مدرنیسم شکل گرفته و جهانی سازی کنونی هم اداره هم ادامه همون حرکت هست، روحش انسان مداری و انسان محوری است که اگر ما بخوایم تو ادبیات دینی خودمون از اون تعبیر کنیم میگیم استکبار نفس هست. یعنی هماهنگ سازی اراده ها حول محور نفسانیت، این هست که داره تبدیل میشه به همه مناسبات جهانی سازی. نقطه مقابل او این است که باید خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال و پذیرش ولایت الهی تبدیل به یک منظومه جهانی بشه. حتما میبایست بر محور او تمدن سازی بشه، حتما میبایست وحدت و کثرت اراده ها، ظرفیت اراده ها توسعه پیدا کنه، اما حول محور دیگری. بنابراین دو ایدئولوژی بر جهانی سازی میتونه حاکم باشه. یک ایدئولوژی مادی است بر محور اصل بودن خود انسان و تمنیات خود انسان، که مفهوم اومانیسم چیزی غیر از این نیست. مفهوم اومانیسم این هست که محور ارزش ها تمنیات خود انسان هستند، و یا میشود محور جهانی سازی رو پرستش خدای متعال و خضوع در مقابل اراده او قرار داد. طبیعی ساز و کارها و فرایند توسعه انسانی و به دنبال او تمدن سازی متفاوت خواهد بود. این گام اول در این مسیر هست. خب طبیعی است اگر ما قضاوتمون نسبت به جهانی شدن کنونی این هست، البته معتقدم هستیم که تمدن مادی ساز و کارهای خودش رو ایجاد کرده، الان جهانی شده و در واقع ما در آستانه ورود به دهکده جهانی هستیم که طراحی کردن. ولی مهم اینه که آیا این همگرایی یک همگرایی پایا هست و یا یک همگرایی است که در کنارش یک واگرایی های متعددی وجود داره و او رو تهدید میکنه. این یک نکته است که بعد موضوع دقت قرار بدیم و با مطالعات علمی و دقیق پیجویی بکنیم. دومی که بر اساس این نگاه فلسفی تاریخی حتما جهانی سازی یک ضرورت انکار ناپذیره. ممکن نیست بشر به سمت جامعه جهانی حرکت نکنه، چون اراده های ما نیست که او رو شکل میده تا ما بتوانیم جلوی او رو بگیریم، بلکه سنت الهی و اراده های محوری هستند که در این مرحله نقش ایفا میکنن. بنابراین نقش ما نقش محوری نیست، حتما به سمت جهانی شدن حرکت میکنیم. این جهانی شدن هم گذار از جهانی شدن تمدن مادی میکنه. ما الان در مرحله گذار، من گمان میکنم از موضوعاتی که باید در مسئله جهانی شدن در شکل فلسفه تاریخیش موضوع دقت قرار بگیره، یکی مسئله مهدویت هست و دوم مسئله انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی آغاز را به سوی تمدن جهانی اسلام هست و در درون جهانی شدن تمدن مادی یک حرکت جدیدی است که همه عزیزان هم میدونن این حرکت بسیار موفق هم بوده، موازنه جهانی رو تغییر داده، به طوری که درگیری هایی که تا دو سه دهه گذشته بین ایدئولوژی های درون مدرنیته بوده که مهمترینش جنگ سرد بین لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم و کمونیسم هست، به درگیری بین ایدئولوژی برتر در مدرنیته یعنی ایدئولوژی غالب لیبرال دموکراسی و تمدن رقیب یعنی تمدن اسلامی تبدیل شده. الان پرچمداران این جنگی که او جنگ چهارم جهانی می‌نامند، درگیری رو بین تمدن اسلامی و تمدن مغرب زمین و ایدئولوژی برتر این تمدن یعنی لیبرال دموکراسی می‌بینند. بنابراین در برنامه ریزی برای جهانی شدن هرگز نمیتوان چشم خود رو به این مقدور بست. این به معنی تکرار حرفهای گذشته نیست، این به معنای این است که ما در مواجهه علمی با این پدیده، اگر بخواییم پدیده جهانی شدن رو بشناسیم، هم باید در قضاوت نسبت به این که جهانی شدن کنونی مثبت است یا نیست، هم در قضاوت در باب این که تمدن رقیب در جهانی سازی خود موفق خود خواهد شد یا نخواهد شد، انقلاب اسلامی رو به عنوان یک انقلاب اسلامی یک مانع بر سر راه جهانی شدن تمدن مادی و یک مقدور برای جهانی شدن اسلام هست. گامی که الان میبایست برداشته بشه گام برای دوره گذار هست که عزیزان من در میزگه میپردازن انشاءالله. من فقط اینجا یه نکته رو اشاره کنم، فرصتم تمام شده ازم رو جمع کنم، و اون این است که یکی از مراحل گام هایی که ما تو این مرحله باید برداریم حتما تولید علم برای تمدن سازی دینی است. این گام نه قبل از انقلاب اسلامی قابل برداشتن بوده و نه الان میشه از اون چشم پوشید. الان که حرکت دیگری در عالم به سمت جهانی سازی ادیان، جهانی سازی توحید آغاز شده، این محتاج به نرم افزاری خودش هست و نقشی که استاد ما در این فرایند ایفا کردن پیریزی مفاهیم بنیادین برای تولید نرم افزار جدیدی که بتواند ما رو به سمت این تمدن اسلامی هدایت کنه بوده. و به تعبیر خودشون فونداسیون سه شهر علمی و زیر ساخت سه شهر علمی رو فراهم آوردن که زمینه یک حرکت علمی و نهضت نرم افزاری رو به سمت جهانی سازی اسلام فراهم میکنه. با عذرخواهی مجدد از همه عزیزان و اساتید خودم که وقتشون رو گرفتم و با صلوات برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین الفدا رایزم رو به پایان میبرم.